بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شوبری، دوشنبه 6 بهمن 404.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و محمد عجل
ولعنا علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در بحث مقدمات داخلیه 3 مرحله بحث وجود داره. یه مرحله بحث اینه که آیا اجزاء مقدمه هستند یا نیستند. مرحله دوم آیا اجزاء ملاک وجوب غیری رو دارا هستند یا نیستند. مرحله سوم آیا مانعی از اتصاف اجزاء به وجوب غیری وجود داره یا نداره. مرحله دوم در مرحله مقتضی است و مرحله سوم در مرحله مانع. در مورد نکته اول، مرحوم آخوند می‌فرمایند اجزاء مثل کل هستند. منم اشکالی مطرح میکنم که چون اجزاء با کل مرکب یکی هستند، بنابراین اجزاء بر کل سبقت ندارند. بعد ایشون در مقام پاسخ میفرمایند که ذات اجزاء مقدم است. ذات اجزاء با مرکب تغایر دارن، چون مرکب اجزاء هست به وصف الاجتماع. که ذل مقدمه در واقع تلقی میشه و اجزاء بدون وصف اجتماع، اون با اجزاء با وصف اجتماع فرق داره. اینجا جای این بیان مرحوم آخوند تمام هست یا تمام نیست. یک مرحله، مرحله دومی که اصل اشکال درست هست یا نیست، مرحله دوم. به نظر میرسه که این بیان مرحوم آخوند درست نیست، چون ما اینکه یک شیء مقدمه باشه یعنی علت باشه برای شیء دیگه. تغایر بین علت و معلول در عالم خارجه، نه صرفا در عالم ذهن. و وصف اجتماع وصف خارجی نیست. وصف اجتماع یک وصف منحاز از، حالا وصف به یه معنا، وصف اجتماع وصفی نیست که خارجاً در غیر اجزاء تحقق داشته باشه. این شبیه، حالا تعبیری که آیون میکنن، معقول ثانیه فلسفی، که اینها به یه معنا خارجیت دارن ولی وجود منحاز از اون موصوفشون ندارن. و ما تفاوت بین علت و معلول، باید یک وجود منحازی اون فارق بین علت و معلول وجود داشته باشه. وجود وصف الاجتماع کافی نیست برای اینکه بین علت و معلول تغایر ایجاد کنه. به نظر میرسه پاسخ مرحوم آخوند تام نباشه، ولی اصل اشکال به نظر ناتمامه. چرا شما کل رو در نظر میگیرید؟ اینکه شما، عرض کردم اصل تقریب استدلال این بود که تک تک اجزا اگر سبقت داشته باشن نسبت به کل، مجموع این اجزا هم باید سبقت داشته باشن نسبت به کل. این ملاحظه غلط. چه مطلبی هست؟ نه، تک تک اجزا نسبت به این کل سبقت دارن، ولی کل این مجموعه نسبت به کل یکی هستن. اینکه حتما باید حکمی که بر تک تک اجزا باشه این بر کل اون مجموعه هم صادق باشه، این کی گفته؟ تک تک اجزا سبقت دارن بر کل، با کلم مغایر هستن، کلم بر اونو حمل نمیشه، حتی جز اخیر لطامه. اینه توجه بفرمایید، آخرین جز هم او هم کل برش. فرض کن نماز با سلام تمام میشه، شما نمیتوانید بگید که السلام و صلاتون آخرین جز، ولو تحقق کل با تحقق آخرین جزء علت تامه همزمانه، ولی دوتا شیئن، دوتا چیز هستن و برای تحقق کل تحقق آخرین جزء هم لازمه. به همون نکته‌ای که سایر اجزا دخالت دارن در تحقق کل، آخرین جزء هم دخالت داره. از این جهت فرقی بین سایر اجزا و آخرین جزء نیست. بنابراین به نظر میرسه که ما اجزاء رو تک تک باید تعبیر کنیم، تعبیری که تو کلام مرحوم امام هم هست، تعبیر میکنه که اجزاء مقدمات هستن نه مقدمتون واحده. ناظر به این جهت هست که ما اینا رو جدا جدا باید در نظر بگیریم، نه کل مجموعش رو به صورت یک پارچه. پس بنابراین به نظر میرسه اگر مرادتون از مقدمه داخلیه کل و جزئن باشه، مقدمیتشون نسبت به کل درسته. اگر مرادتون از مقدمه داخلیه مجموعه اجزا باشه، این مقدمیتش درست نیست. مجموعه اجزا با کل هیچ فرقی نداره در عالم خارج. البته ذهن انسان اینها رو میتواند دو ملاحظه کند، ولی این ملاحظه مانع حمل نیست. کما اینکه مثلا ببینید الانسان حیوان و ناطق، الانسان حیوان و ناطق، اینها در عالم ذهن تغایر دارند، ولی در عالم خارج قابلیت حمل بر هم دارند. حیوان ناطق بر انسان حمل میشه، ولی در عالم ذهن اون چیزی که مدار علیت و معلولیت هست و تغایر رو به دنبال داره، تغایر در عالم خارجه و مجرد تغایر در عالم ذهن و تغایر اعتباری کافی نیست برای اینکه به وصف مقدمیت متصف بشن. پس بنابراین به نظر میرسه که اصل اشکال ناوارد باشه، ولی پاسخ مرحوم آخوند هم پاسخی هست که نشه باش موافقت کرد. خب این یه مرحله. مرحله دوم این هست که حالا از این مرحله عبور کردیم، اجزاء رو متصف به صفت مقدمیت کردیم، آیا مقتضی بر وجوب وجود داره یا وجود نداره؟ اون نگاهی که ما تو این بحث داشتیم، اون نگاه تفاوت داره با نگاه مرحوم آخوند. یعنی مرحله دوم نحوه بحثش متأثر از اینه که ما در مرحله اول بحث رو چجوری سامان دادیم. خب مرحوم آخوند به دلیل اینکه میفرماید که اجزاء عین مرکب است حقیقتاً و غیر مرکب است اعتباراً، اینو که بیان می‌فرماید، اینجا میگه ملاک وجوب غیری در اجزاء نیست، چون اون تغایر اعتباری کافی نیست برای اینکه اجزاء به وجوب غیری متصف بشه، باید تغایر حقیقی داشته باشند. اینجوری مطلب رو در مقام ملاک مطرح می‌فرمایم. حالا ما نگاهمون متفاوت بود، ما میگفتیم کل جزءن رو باید در نظر گرفت. وقتی کل جزءن رو در نظر بگیریم، کل جزءن تغایرش با کل تغایر حقیقیه، نه تغایر اعتباری. بنابراین هیچ مانعی نداره ملاک وجوب غیری در اجزا هم بگیم وجود داره. بنابراین از جهت ملاک حق همین است که اجزا کل جزءن به ملاک وجوب غیری رو دارند. پس در مرحله ملاک اینا عرض کردم متأثر است. این که ما خیلی از آیون چون در مرحله اول گفتن اجزا و کل یکی هست، به مرحله دوم که میرسن میگن ملاک وجوب غیری در اجزا وجود نیست. ما میگیم نه، کل جزءن درش ملاک وجود داره. منتها این در این مرحله ما ممکنه کسی این مطلب رو بگه که ملاک وجوب غیری در جزء اخیر نیست. ملاک وجوب غیری در جزء اخیر نیست، ولو چون اون چیزی که حالا این رو من بعداً توضیح بیشتری در موردش میدم که ممکنه شخصی تفصیل قائل بشه در ملاک وجوب غیری بین جزء اخیر و سایر اجزا. مقدمه هست، ولی بگیم نفس مقدمیت برای وجوب غیری کفایت نمی کند، بلکه یه نکته زائدی باید در اینجا باشه. حالا تو مرحله سوم من این بحث رو برمیگردم، این بحث رو تکمیل میکنم. بله،
یه مرکبی که همه اجزاش در آن واحد
میتونن. خب اون دیگه جزء اخیر نداره دیگه، اون اصلا ممکنه بگیم هیچیش، ممکنه بگیم هیچ کدومش به. حالا اون خیلی اجازه بدید حالا اون تدریجیاتش رو این گاوی که زاییدی بزرگش بکنیم بعدن یه گاو دیگه بزاییم. خب اینم مرحله دوم. اما در مرحله سوم که بحث از مانع هست، مرحوم آخوند در متن کفایه به این مانع متعرض شده، مقتضی رو پذیرفته، مانع رو گفته وجود داره، ولی تو حاشیه منهو گفته نه اصلا مقتضی هم وجود نداره. و بیانی که مرحوم آخوند دارند اون اینه که ملاک وجوب غیری وجود داره تو متن کفایه، ولی با وجودی که این ملاک وجوب غیری وجود داره، به دلیل مشکل اجتماع مثلین نمیتواند اجزاء به وجوب غیری متصف بشه. چون ایشون میگه اجزاء وجوب نفسی که مربوط به مرکب هست روی اجزاء منبسط میشه. وقتی روی اجزاء منبسط شد، نمیتواند اون اجزاء به یک وجوب غیری هم متصف بشه. این رو اینجوری مرحوم آخوند مطرح فرموده. سلام علیکم. بعد یک انقلتی مطرح کرده دستشو درد نکنه. اون انقلت اینه که اشکال شما در صورتی صحیح هست که ما در بحث اجتماع امر و نهی قائل به استحاله بشیم و امتنایی باشیم، که من ما خوندم اینجوری امتنایی هست، ولی بنابراین که قائل به جواز اجتماع امر و نهی باشیم، این اشکال شما وارد نیست. چون در واقع بما انه مقدمتون به وجوب غیری اجزا متصف می شوند و بما انه جزء للکل به وجوب نفسی متصف می شوند. بنابراین به دو عنوان وجوب روی اجزا رفته است، وجوب نفسی به عنوان جزء کل، به عنوان اینکه کل از این اجزا تشکیل شده است، و وجوب غیری به این عنوان که کل متوقف است تحققش بر این اجزا. این بیان این اشکال مرحوم آخوند پاسخ میده که این اشکال وارد نیست، چون ببینید وقتی ما در بحث مقدمه واجب میگیم که شارع مقدسی که اراده ذل مقدمه کرده باید مقدمش رو هم اراده کنه، به آن چیزی که به حمل شایع مقدمه هست اراده تعلق میگیره، نه به عنوان کلی مقدمه واجب. در بحث اجتماع امر و نهی، امر به عنوان کلی صلات مثلا تعلق گرفته، نهی به عنوان کلی قصب تعلق گرفته. در یک جا معنونهاشون یکی هستن، ولی امر و نهی که به عنوان فرضینی که ما که قائل به جواز هستیم میگیم امر و نهی به عنوان تعلق گرفته، و این عنوانی که امر و نهی به اونها تعلق گرفته هستن متفاوت هستن، یکی نیستن. ولی ما نحنفی اینجور نیست، اراده به عنوان کلی مقدمت الواجب تعلق نمیگیره، اراده به ماهو به حمل شایع مقدمتون تعلق میگیره، و ماهو به حمل شایع مقدمتون همون جزء کله، همون تفاوتی ندارند. و اینجوری مرحوم آخوند بحث رو به این شکل مطرح کرد. البته ببینید این نکته رو من ضمیمه بکنم، این که مرحوم آخوند به این شکل بحث رو مطرح میکنه رو مبنای متعارف قومه که اجتماع امر و نهی رو محال میدانند. ایشون بحثش این هست که اون عنوانی که امر بهش تعلق گرفته و اون عنوانی که نهی بهش تعلق گرفته در مانحنفی یکیه، همون عنوانهاش هم یکیه، نه معنون. در اینکه معنونهاشون یکی هستن بحثی نیست، یعنی به هر حال آن چیزی که امر و طبق مبنای مرحوم آخوند اصلا شما امر و نهی هم بشیم این شما مشکل داره. اون که ایشون بحث سر این هست، ایشون میگه که امر تعلق میگیرد به عنوان مثلا وضو، نه به وضو خارجی. نه وضو خارجی نیست، چون فرض این هست که ما میخواییم بر مبنای جواز اجتماع و امر و نهی بحث رو پیش ببریم، ولی همون عنوانی که امر بهش تعلق میگیرد با عنوانی که نهی بهش تعلق میگیرد یکیه، نه صرفا معنون خارجی. بحث مرحوم آخوند اینجوری بحث رو بخواد دنبال کنم. و خب حالا بعضی ها بنابراین اینجا اجتماع مثلین پیش میاد، اگر بخواد اجتماع امر و نهی، چون در یک شیء واحد هم باید مأمور باشد هم باید منهی باشد، امثال اینها. در اینجا شما میگید دو تا امر باید تعلق گرفته باشد به این عنوان، دو تا امر. این دکتر هم توجه بفرمایید، ممکنه شما بگید که امر از امور اعتباریه و بحث اجتماع مثلین مربوط به امور حقیقیه. اون اشکالی که خیلی وقتا از مرحوم علامه طباطبایی نقل شده که نمیدونم مباحث اصول درش خلط بین حقیقت و اعتبار شده و این صحبت ها، و کشیدن بحث اجتماع مثلین که مربوط به امور حقیقیه هست به مباحث اصول که در امور اعتباری هست از مصادیق خلط حقیقت و اعتبار. این اشکال رو بخواید اینجا مطرح کنید؟ نه، همون اشکال خلط بین حقیقت و اعتبار خیلی اشکال فراگیری نیست. فل جمله اشکال درستیه، گاهی اوقات این توجه به نکته اعتباری بودن نشده، ولی در اکثر موارد این اشکال واردی نیست. در اکثر موارد این که همه مباحث اصول با این مشکل مواجه هستن مطلب تمامی نیست. حالا من الان نمیخوام اون بحث خلط بین حقیقت اعتبار رو به طور کامل طرح کنم و زوایای مختلف به او بپردازم. دیدم یه جایی آقای عاشق صادق لاریجانی پرداخته بودن بعضی نکات قابل استفاده کلامشون هم بود. من حالا در مقام بحث کلی اون خلط حقیقت و اعتبار و اینکه چقدر اون اشکال صحیح هست و چقدر صحیح نیست نیستم، ولی اینو بخوام عرض بکنم، ما یک موقعی این که میگیم وجوب غیری رو به عنوان یک اعتبار میسنجیم، میگیم یک ماهیت نمیتواند هم متصف به وجوب نفسی بشود هم متصف به وجوب غیری بشود و این وجوب رو یک امر اعتباری بگیریم. خب ممکنه شما بگید که اینجا اجتماع امرین اعتباریین در مورد یک شیء واحد مانعی نداره، اون چیزی که اشکال داره اجتماع امرین حقیقیین هست، ولی اشکال ما این نیست که وجوب رو یک امر، وجوب یک امر حقیقیه، بعث خودش یک امر حقیقیه، طلب امر حقیقیه، بحث اینه که دوتا طلب نسبت به یک طبیعت نمیتونه تحقق پیدا کنه، هم طلب نفسی هم طلب غیری، دو بار مطلوب باشه در آن واحد اینا مطلوبیت و اشکال هم وارده، یعنی جا داره اشکال کنیم. حالا پاسخهایی داده شده، من حالا به اون پاسخهاش اشاره خواهم کرد، ولی میخوام بگم این اشکال جا داره، اشکال بی جایی نیست، اشکال اجتماع مثلین هست و این اشکال اجتماع مثلین صحیح هم هست. اینجا نمیشه که حالا لفظ اجتماع مثلین و نمیدونم بحث فلسفی اجتماع مثلین در گذارید، خیلی گیر الفاظ نباشید، بحث اینه که یک طبیعت وحدانی نمیتواند دو اراده برای ایجاد اون طبیعت تحقق داشته باشه، دو تا اراده این معقول نیست، حالا اسمش هر چی میخواید بذارید. کما اینکه اراده بعثیه و اراده زجریه به او تعلق نمیتواند بگیرد، دو تا بعث که یک امر حقیقیه نمیتواند به یک ماهیت و یک صورت ذهنیه تعلق بگیره، اشکال هم وارده. مرحوم نائینی اینجا در پاسخ فرمودند که در جاهایی که ملاک دوتا بعث وجود داشته باشه، اینجا یک بعث مؤکد تعلق پیدا میکنه. ما نمیگیم که دوتا بعث تعلق میگیره، یک بعث مؤکد اینجا تعلق میگیره. بعدشون مثال میزنن، میگن ببینید نماز ظهر از یک طرف خودش واجب هست، از یک طرف مقدمه برای نماز عصره، بنابراین بنابر مبنای وجوب مقدمه واجب، نماز ظهر یک وجوب مؤکد پیدا میکند وجوبی که به جهت داشتن دو ملاک، هم ملاک وجوب نفسی هم ملاک وجوب غیری، مؤکد میشه و ملاک بنابراین میشه چیز باشه. خب اینجا پاسخی داده شده، خود مرحوم نایینی پاسخ دادن که این بحث تأکید ملاک اینجا نمیاد. ایشون میگه تأکید ملاک در جایی میاد که اون این ملاک ها یکیشون معلول دیگری نباشه. فرض شما در اون مثالی که نماز ظهر و عصر زدید، ملاک وجوب نفسی نماز ظهر غیر از ملاک وجوب غیری نماز ظهره، اینا متفاوت هست، ولی در ما نحن فی نسبت به اجزا، اجزا وجوب نفسیشون به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه کل واجبه و اون وجوب کل تحریک به اجزا رو به دنبال داره. شما میخواید بگید این تحریک به اجزا که از ناحیه کل آمده علت هست برای یک وجوب غیری، که این وجوب غیری و اون وجوب نفسی هر دو در مورد اجزا جمع میشن؟ این نمیشه. اون بحث تأکد در جایی هست که اون ملاکات در نسبت به همدیگه تقدم رتبی و اینها نداشته باشن، همه عرض باشند و همسال اینها. خب اینجا آقای خویی این مطلب رو مطرح کردن که کلام من و این آینی درست نیست و ایشون گفتن بحث تقدم رتبی اینجا مانعی نداره، چون در یک زمان هستن تأکد رو به دنبال میاره ولو در دو رتبه باشند و تقدم و تأخر رتبی مشکلی رو ایجاد نمی کنه. آقای روحانی در منتقا با آقای خویی پاسخ دادند که بحث فقط تقدم و تأخر رتبی نیست، مشکل این هست که بین ملاکی که علت باشه با ملاکی که معلول باشه اینها نمیتوانند منشأ تأکد بشوند. و توضیح اونجا داده که اون توضیح رو ملاحظه بفرمایید، من نمیخوام به تفصیل وارد اون توضیح، اینو تو کلاس راهنما انشالله از کلام منتقا میخونه. بحثا رو به این شکل دنبال کردن. خب این یک سیر بحثی هست که کل سیر بحث بر مبنایی هست که ما محط وجوب غیری رو و مسبب وجوب غیری رو با مسبب وجوب نفسی متفاوت بگیریم، ولی به نظر میرسه که اون نگاهی که ما در مسئله داشتیم اصل این بحث کلش یک بحث هاییست که رو مبنای ما نیست، رو یک مبنای دیگری هست. رو مبنای ما بحث اصلا به این شکل نباید دنبال کرد. اون تحریر محل نزایی که به یه معنا ما کردیم که بحث ما در وجوب کل و جزئن هست، نه وجوب مجموع الاجزا هست. وقتی وجوب کل و جزئن بود، اجزا هر جز با کل تغایر حقیقی دارن، نه تغایر اعتباری، تغایر حقیقی دارن و اشتباه مثل این پیش نمیاد. نه هیچ، جزء و کل حقیقتا متفاوت هستن. یه نکته رو من اینجا عرض بکنم، ببینید اصل بعث که ما میگیم یک امر حقیقیه، بعث از مقوله حرکته، یعنی متکل آمر میخواد اون مأمور یک حرکتی رو انجام بده، یک شیعی رو که در عالم ذهن تحقق داره ولی در عالم خارج تحقق نداره خارجیت ببخشه. یک حرکتی هست که یک مبدأ داره و یک مقصد داره. مبدأش وجود ذهنی شیء با عدم تحقق خارجیشه و مقصدش وجود خارجی اون شیه. من وقتی میگم صلات رو ایجاد کن، صله، طلب صلات میکنم، اراده طلب صلات رو از مکلف دارم، یعنی چی؟ یعنی میخوام مکلف صلاتی رو که در ذهن من عامر و در ذهن مأمور هست ولی در عالم خارج تحقق ندارد، این صلات رو از عالم ذهن به عالم خارج سرایت بده و خارجیت ببخشه. جزء و کل هم در عالم ذهن متفاوت هستند، هم در عالم خارج متفاوت هستند. بنابراین حرکتی که قوام بعث به جزء هست با حرکتی که قوام بعث به کل هست مبدعاً و مقصداً متفاوت هستند. ما در واقع عامر کل رو تصور میکنه، میگه این کل الان خارجیت نداره، این کل رو خارجیت نداره، بنابراین امر میکنم به کل. این امر به کل تا وقتی که کل خارجیت پیدا نکرده باشد موجود است. مبدأ حرکت عدم تحقق کله، مقصد حرکت هم تحقق کله. اگر جزئی هم تحقق پیدا کنه هنوز مقصد حرکت بعثیه به کل تحقق پیدا نکرده. ولی برعکس، وقتی که به عرض کنم خدمت شما من یک جز رو محقق میکنم، اولا مبدأ حرکت خود اون جزئه، یعنی من نگاه میکنم میبینم این جز در خارج نیست. حالا که در خارج نیست، طلب میکنم تحققش رو در خارج. کی این طلب تمام میشود و به سرانجام میرسد؟ موقعی که جز تحقق پیدا کنه، ولو کل تحقق پیدا نکرده باشه. جز که تحقق پیدا کرد دیگه محرکیت نسبت به جز که وجوب غیری یعنی همین تموم شده. هیچ. بنابراین اجزا متصف به وجوب غیری میشوند. این بحث اجتماع مثلینی که اولا از جهت ملاک بین جز و کل تغایر هست، علیت و معلولیت هست، اینا که در مرحله مقتضی که گفتیم. از جهت مانع هم مانع اینجا نیست، چون مثلین نیستند، یعنی آن چیزی که مثلین اجتماع وصفین در موصوف واحده. اینجا موصوف ما متفاوته، امر به جزء مبدأ حرکتش عدم تحقق جزء و صرفا ذهنی بودن جزء است، مقصدش تحقق خارجی جزءه. ولی امر به کل مبدأش عدم تحقق کل است و مقصدش هم تحقق کل است. بنابراین وقتی هر جزئی تحقق پیدا کند امر به اون جزء ساقط می شود. و این مطلبی که بله این شکلی. بنابراین به نظر می رسه که اجزا بتوانند متصف بشوند به وجوب غیری. البته این نکته رو ضمیمه بکنم، یک مشکل این بیان، البته این نکته اول بگم بعد ضمیمهشو بگم، این بیان به نظر میرسه در جزء اخیر علت تامه نیاد، یعنی جزء اخیر مرکب. جزء اخیر مرکب بعث به این جزء اخیر با بعث به کل یکیه. یعنی من وقتی که نگاه میکنم میبینم که، یعنی در عالم خارج، در عالم خارج جایی که تمام اجزا تحقق داشته باشد و فقط جزء اخیر تحقق نداشته باشد. خب اینجا من وقتی میخوام بگم که شما کل رو محقق کن، یعنی چی کل رو محقق کن؟ روح قضیه اینه که اون جزء اخیر رو بیار دیگه. جزء اخیرم وقتی میخوام بگم که بیار، اینا یکیه، یعنی لب امر به مرکب در جایی که همه اجزا موجود است منهای جزء اخیر، امر به تحقیق جزء اخیره. امر به تحقیق جزء اخیر با امر به تحقیق کل یکیه، یعنی در عالم خارج اون حرکتی که من از مکلف میخوام اون حرکت رو سامان بده یکیه. اینه که به نظر میرسه که ما اگر وجوب غیری هم قائل بشیم، وجوب غیری رو در غیر جزء اخیر باید قائل بشیم. در جزء اخیر مقدمیت داره، ولی مجرد مقدمیت کافی نیست برای اینکه من نسبت به او امر غیری بدم، چون در واقع امر به کل الان محقق امر به کل که بحث در واقع به اون جنبه محققیتش ناظر هست، به اون با محقق امر به جزئی که، البته این بر مبنای استحاله امر اجتماع امر نهی است، این مبنا بر مبنای استحاله، ولی اگر بر مبنای جواز اجتماع امر نهی باشیم عنوان ها متفاوته. عنوان امر به کل و عنوان امر به جزء اخیر عنوان هاشون متفاوته، ولی معنون خارجیشون یکیه به خلاف سایر اجزا. معنون خارجیشون متفاوت هستن، یعنی بعث به هر جزء از عدم تحقق جزء آغاز می شود و تا تحقق اون جزء پایان می گیرد.
یه خارج چرا اون وجوب زیر مقدمه منبسط نمی شه به اجزا؟ چون در خارج و برای مجموعه اجزا هم کل هستن دیگه. اگر
ده تک تک اینا ما به کل تو کار داریم.
اگر اجتماع مثلا یکی از مقدمات تحقق اجتماع مثلا این بودش که وجود
در عالم خارج کل وجود مستقلی ندارن، تک تک اجزا رو ما داریم در نظر میگیریم. این کی گفته که باید منبسط بشه به کل؟ به اون با کل اصلا در عالم خارج کلی نداریم که. عالم خارج این هست و این هست و این هست و این هست و این هست. ذهن اینا رو یک وحدت اعتباری برشون قرار میده.
وجوب اصلیمون منبسط بشه نسبت به اجزا با وجوب
منبسط به اجزا. خب حالا این انبساط یعنی چی اصلا؟ منبسط به اجزا میشه یعنی چی؟ منبسط به اجزا خود اون، حالا یه نکته اینجا وجود داره، اون نکته عامی، حالا اینو من بعداً در موردش صحبت خواهم کرد. یک اشکال عامی اصلا در وجوب غیری هست، حتی در مقدمات خارجیه یه اشکالی وجود داره که اون اشکال اگه درست باشه در هر دو جا میاد. یعنی یه اشکالی که اینجا هست، اون اشکال این هست که ما وقتی حقیقت اراده رو جنبه محرکیت میدانیم، تحریک به ذل مقدمه تحریک به مقدمه هم هست. یعنی بحث انبساط فقط انبساط رو اجزا نیست، انبساط به معنی تحریکه، یعنی تحریک به ذل مقدمه به عین تحریک به ذل مقدمه مقدمه تحریک پیدا میکنه. پس بنابراین این اشکال این هست که مقدمه واجب اگر بخواد واجب باشه، مقدمه خارجیش هم بخواد واجب باشه، اجتماع ضدین پیش میاد، اجتماع مثلین پیش میاد. این اشکال عامیه، ما فرض اینه که از اون اشکال میخواییم فارغ بشیم، اون حالا در بحث وجوب مقدمه بحث میکنیم یا این اشکال وارد یا اشکال وارد نیست. این اشکال همون اشکاله، اشکال خاصی نیست. بحث ما اینه که اگر ما از جنبه تحریکی که از ناحیه کل می آید نسبت به اجزا صحبت بکنیم، این تحریک نسبت به مقدمه هم هست و این اشکال اختصاصی مقدمه داخلیه نیست، مقدمه خارجی هم همین اشکال رو داره. ما اشکال خاص میخواییم بکنیم. بنابراین اگر این اشکال رو پاسخ دادیم، اینجا هم پاسخ پیدا میکنه و هیچ تفاوتی نداره. حالا ممکن اصلا این اشکال خودش مبنا به این بشه که اصلا وجوب غیری رو کلن بگیم درست نیست، کما اینکه مرحوم مثلا مظفرینا وجوب غیری رو منکرن دیگه، میخوام بگن که نه وجوب غیری نداریم. اگر ما وجوب غیری رو نسبت به مقدمات خارجی قائل شدیم، یعنی اون محرکیتی که وجوب نسبت به ذل مقدمه نسبت به مقدمه ایجاد میکند، اون محرکیت رو منافی با وجوب غیری ندانستیم، یه جوری باید اون مشکل اجتماع مثل این و امثال اینا رو حل کرده باشیم. اگر اون رو حل کردید، ما نهنفی هم حله. اینه که مرحوم ها شیخ در درر اینجا یه بیانی دارن، حالا اینو تو کلاس راهنما چیز میشه، ایشون میگه که در واقع وجد، حالا این رو ملاحظه، اینو من فردا هم تو کلاس راهنما نگاه میکنیم، فردارم اشاره به این نکته میکنم که مرحوم چیز مرحوم آیه شیخ در این بحث رو به چه شکل دنبال کردن. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.